پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
من از عنایت تو به جایی رسیدم، آری سرودن از تو شده نام و نان من. من تشنم به تشنگی خاک پرترک، که این دهی بلور دلت را نشان من.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ای همه زیبایی. گر به سرن یا باشد آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
فراموش نکنیم که ما کجا بودیم و چه مسیری رو طی کردیم تا به اینجا رسیدیم.
اینجا رادیو جوان.
زنان، مسجد، کارگر، جهاد، توسعه، هنر، سینما، زاویه دی، نگاه، افق جدید، تأملی در مفاهیم و مبانی انقلاب اسلام با منظری نو.
آدم ها وقتی یه آرمان بزرگی دارند، دوست دارن این آرمان رو فریاد بزنن، به گوش بقیه برسونن. وقتی دست جمعی میخوان این کارو بکنند، میان سرود میسازن، با سرود حرفاشون رو به بقیه منتقل میکنن، موسیقی رو چاشنی اون آرمانشون میکنن تا موندگار بشه. تو انقلاب اسلامی قبل از پیروزی انقلاب، سرودها شدند بلنگوی انقلاب، شدند چیزی که به مردم وحدت داد، اونا رو همدل کرد و آورد تو صف راهپیمایی ها تا رسیدیم به روز پیروزی انقلاب. امشب توی منظریه میخوایم بیشتر به مفاهیم علوم انسانی که توی سرود و موسیقی انقلاب نهفته هست توجه کنیم. با ما همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی جوان. اینجا منظریه است، باز هم یک شنبه حوالی ساعت 22 ما از استدیو منظریه مهمان شما هستیم. منظریه تلاشی است برای نگاه به مفاهیم و علوم انسانی از دریچه آثار ادبی و هنری جبهه انقلاب. امشب ما میزبان جناب آقای محسن صفائی فرد، مدیر موسیقی سیمای جمهوری اسلامی هستیم و موضوع گفتگوی ما موسیقی، سرود و انقلاب اسلامی است. با ما همراه باشید. آقای صفائی فرد، خیلی خوش آمدید به منظریه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانی که صدای ما رو و این برنامه رو میشنوند.
زنده باشین. آقای صفائی، ما وقتی که در واقع به پیشینه سرود در تاریخ انقلاب و نهضت نگاه میکنیم، میبینیم همواره سرود و موسیقی که در واقع در دل انقلاب اسلامی متولد شد، به عنوان یه دستگاهی برای انتقال مفاهیم انقلابی ازش بهره برداری شده و ازش استفاده شده. چقدر سرود در واقع تونسته این وظیفه رو انجام بده و جلو ببره؟ حالا مخصوصا از پیروزی انقلاب به بعد، اصلا اون لحظه ورود امام خمینی خب مثلا با یه سرود عجیب به نام خمینی امام شروع میشه. از اون لحظه‌ای که در واقع امام وارد ایران میشه تا بعدش، این سرود همواره در واقع نقش آفرینی داشته. چقدر تونسته یک دستگاهی باشه برای انتقال مفاهیم انقلابی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه‌ای رو باید عرض بکنم در باب نسبت سرود و موسیقی. وقت در مورد سرود و موسیقی حرف میزنیم، این دو یکی نیستند. موسیقی اعم از سروده. سرود یکی از فرم‌های آوازی هست که در بستری به نام موسیقی شکل گرفته. در نسبت با فرم‌های آوازی دیگه هم مشخصاً به آواز جمعی تعلق داره و اگر بخوایم به نوعی در مقابلش خب از آواز فردی حرف بزنیم، باید ترانه رو بگیم. یعنی ترانه میاد برای بیان احساساتی که در خلوت فردی شنیده میشه، ساخته میشه، پرداخته میشه و سرود میاد تا احساسات جمعی جامعه رو به نوعی بازتاب بده و از دل پرداخت فرمی موسیقی خودش بتونه یه اجرای یه رپرتوار هنری رو هم خلاصه به سرانجام رسونده باشه. برای اول قضیه اینه که موسیقی و سرود یکی نیست. ما اول انقلاب این دوتا رو یکی دونستیم و یکی کردیم به واسطه اینکه احساس میکردیم مشروعیت موسیقی در گروه اینه که با لفظ سرود ازش یاد بکنیم. آرام آرام وقتی خب موسیقی انقلاب هم به طور مستقل هویت خودش رو بازیابی کرد و بازشناسی کرد، به نظرم وقتی این هستش که به صورت دقیق بگیم که سرود یکی از ابعاد، یکی از شاخه های هنر بزرگ و گسترده موسیقی هست که در حوزه آواز جمعی به کار میاد. خب وقتی از آواز جمعی حرف میزنیم، در واقع داریم از نیازهای جمعی حرف میزنیم. آواز جمعی میاد تا نمایندگی بکنه اون احساساتی از جامعه رو که با هماوایی، هماوازی، همفریادی و همتنینی باید بیان بشه. خلوتگاه فردی نیست، بعد روانشناسی صرف نداره. و خب کجا برجسته تر از انقلاب ها؟ اونجایی که همه مردم یک صدا میشن، همه مردم میخوان آوازهای مشترکی داشته باشن، فریادهای مشترکی داشته باشن، خود به خود سرود شکل میگیره و پدید میاد.
یعنی اختصاصی به یه فرهنگ یه بوم نداره؟
ابدا، ابدا. فرم از جهت فرم سرود تعلق داره به حوزه آواز جمعی. و خب اگر به فرهنگ، یعنی فرهنگی بخوایم ببینیمش، طبیعتاً هر فرهنگی، هر جامعه ای احساسات جمعی و آیین‌های جمعی مخصوص به خودش رو داره. تو زمانه یکسانسازی شده یه جهانی شده یه امروز، فرصت‌های مشترک خیلی زیادی هم برای جمع‌خوانی و همصدایی وجود داره که خب دیگه جهانی شده. من به دوستانی که گاهی با هم فکر می‌کنیم و برای طراحی کارهای موسیقی و سرود هم فکری داریم، میگم که ما اگر بخوایم سرود رو بشناسیم، کافیه یه نوعی متناظر برند جشنواره عمار رو برای موسیقی بازسازی بکنیم، اون موقع میشه سرود. جشنواره فیلم عمار شعارش اینه: فیلم ها به دیدن شما می آیند هر جا که جمعتان جمع است. متناظر سرود چی میشه؟ سرودها به گوش شما می آیند هر جا که جمع شما جمع است، هر جا که جمعتان جمع است. بنابراین بپرسیم کجا جمعه، جامعه ما جمعه؟ هر جا سرود بره. اونجا محمل احساس و بیان سرودیه. تو فضای دانش آموزی، صبحگاه، نمازخونه است، اردو، همه اینها سرود میطلبه، چون ما یه شعف و شادی با هم بودن داریم. تو فضای ورزشی، استادیوم های ورزشی، تمام تیم های ورزشی، تمام رقابت های ورزشی، هوادارانشون نیاز دارن به یه آواز جمعی، نیاز دارن به یه فریاد جمعی که هم تشویق و تهییج تیم خودشون باشه و هم در واقع اعلام قدرت و اظهار قدرت نسبت به تیم حریف باشه. حالا شما فکر کنید از کوهنوردی های دست جمعی، بازی کشتی، والیبال، حتی یه ورزش بسیار مهمی که در فرهنگ پهلوانی ما رشد کرده و آمیخته با موسیقی، یعنی زورخانه. چون داریم جمعی ورزش میکنیم، این ورزش جمعی در واقع محمل رویش یک آواز جمعی، حس جمعیه که به صورت سرود و همخوانی خودش رو نشون میده.
منظریه. پس شما از این منظر که سرود دستگاه انتقال مفاهیم انقلاب هست، این رو به خاطر این میدونید که اساسا ماهیت انقلاب یک هم افقی و هماوایی جمعی بزرگ برای ملت ایران بود، لذا میطلبید که سرود وارد این
کما این که سرود هم تنها نبود، ما شعار سرودها رو داشتیم.
شعار سرود،
ببینید یکی از ویژگی هایی که تو دهه 50 تو سالهای و روزها و ماهای منتهی به انقلاب خیلی برجسته است، شعارهای ملودیک و آهنگینه که استاد محسن نفر آهنگساز صاحب سبک موسیقی همون سالاتون مجله هنرهای زیبای مقاله علمی دارن با عنوان موسیقی شعارهای انقلاب که اونجا قشنگ نوت نویسی کردن، دستبندی کردن و گفتن این ملودی لا 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 کاملا آهنگینه. و شما ای شاه خائن آواره گردی، خاک وطن را ویرانه کردی، یا مثلا اون شعار رهبر آزادگان جهان است آیت الله خمینی. ما بخشی از شعارهامون جنبه ملودیک و آهنگین داشت. اینا به خاطر اون چیزی هستش که وقتی یک جمعیتی میخواد یک آرمان مشترک رو فریاد بزنه، اون تبدیل میشه به یک نغمه‌ای، تبدیل میشه به یک آوایی، به یک نوایی که یه شوری میده، یک حس جمعی رو بازتاب میده.
پس انقلاب در واقع به نوعی به سرود نیاز داشته، مخصوصا بعد از پیروزیش که بتونه اون شور جمعی رو
باید بگیم سرود همزاد انقلابه. یعنی وقتی از انقلاب حرف میزنیم، وقتی از حرکت جمعی مردم و آرمان خواهی و عدالت خواهی مردم حرف میزنیم، همزمان داریم از سرود هم حرف میزنیم. برای اینکه اینا خودش رو در یک در واقع فریاد جمعی میطلبه که به صورت سرود بیان میشه. قصه خمینی امام هم به همین ترتیب، یعنی شما اگر کتاب برخیزید که خاطرات استاد حمید شاهنگیان بزرگوار هست و در انتشارات راهیار منتشر شده ببینید، میبینید که حمید شاهنگیان به عنوان یک دانشجوی مذهبی انقلابی که در دانشگاه صنعتی میشیگان آمریکا در رشته مدیریت صنعتی میخونه، اونجا با در واقع شعار سرودهای نیروهای چپ مواجه میشه و احساس خلأ میکنه که انگار ما برای بیان آرمانمون این آواز جمعی رو نداریمش، کم داریم. وقتی برمیگرده ایران قبل از واقعه 17 شهریور، 16 شهریور در واقع مواجه میشه با یه همچین در واقع احساسی، همچین حس جمعی که باید فریاد بشه توی راهپیمایی فرداش، و میاد خونه و اون کار 17 شهریور رو میسازه و بعد تجربه موفقی میشه، گروه تشکیل میشه. حالا اتفاقاتی که تو کتاب برخیزید خواندنی شده و دعوت میکنم از همه مخاطبان که این کتاب مهم رو بخونن، شرح واقعه و شرح لحظه و اون آنی که سرود و سرود انقلاب شکل گرفته رو توی این کتاب و خاطرات آقای شاهنگیان به وضوح میشه دید.
خیلی ممنونم، تشکر از شما. یه فاصله کوتاه میگیریم و باز در خدمت آقای محسن صفایی هستیم.
منظریه، منظری به علوم انسانی از دریچه آثار هنری و ادبی جبهه انقلاب.
بسیار عالی، برگشتیم به استودیو منظریه. منظریه کاریست از جشنواره علوم انسانی عمار برای نگاه انداختنی متفاوت به مفاهیم علوم انسانی از دریچه آثار ادبی و هنری جبهه انقلاب. ما امشب میزبان آقای محسن صفایی هستیم و سوژه محوری منظریه یکی مستند رزم آرزم هست، درباره استاد هادی آرزم و کارهایی که ایشون انجام داده، و دیگری کتابی که میهمان عزیزمون معرفی کردن، کتاب برخیزید خاطرات و زندگی استاد شاهنگیان. با ما همراه باشید. آقای صفایی، من سوال دیگه‌ای که برام به وجود اومد این بود که ما در سرود و این همخوانی‌ها همواره یه شور جمعی می‌بینیم، یعنی اون جمعیت، اون احساس تعلقی که همه با هم پیدا می‌کنن، در یه جمعی پیدا می‌کنن، خودش رو تو سرود نشون میده، این رو هم شما فرمودید. حالا این نسبتش چی هست؟ یعنی تا کی این دوتا با هم هست؟ اگه از هم جدا بشه چه اتفاقی میفته؟ و این وسط مثلا سرود ضربه میبینه، اون شور جمعی ضربه میبینه، این نسبت بین این دوتا چیه؟
ببینید، نسبت این رو آیین‌های جمعی روشن میکنه از جهت فرم و محتوا، و بنابراین خیلی مهمه که ما بدونیم سرود، سرود انقلابی نیست فقط، میتونه سرود عروسی باشه، میتونه سرود هیئتی باشه، میتونه سرود ورزشی باشه.
یعنی هر جایی که آیین
جمعی وجود دارد و آرمان مشترکی نیاز به بیان داشته باشه، سرود همونجاست، مال اونجاست. و خب بعد از انقلاب، یعنی اگر جرقه و اون چشمه های جوشان اولیه سرود با مثلا خمینی امام و برخیزید شکل گرفت و با تلاش هایی که استاد حمید شاهنگیان داشتن، شکلی از موسیقی که به صورت سازی و ارکسترال ضبط می شد هم به صورت سرود خودش رو نشون داد، و این اون شکلی بود که نیاز پس از انقلاب بود و نیاز دوره ثبات بود، چه بسا نیاز دوره جنگ بود، و ما بیشتر توی آثار آقای احمدعلی راغب میبینیم. و باز کتاب بانگ آزادی قشنگ نشون میده که اون آن خلق و لحظه خلق آثار موسیقایی پس از انقلاب در قالب سرود به معنای سازی چجوری شکل گرفت و این آرمان جمعی چجوری خودش رو در قالب سرودهای ارکسترال بازنمایی کرد.
نگاهی به آثار جشنواره علوم انسانی عمار با حضور کارشناسان و صاحب نظران گفتمان انقلاب در شبکه رادیویی جوان، یک شنبه شب ها ساعت 22. منظریه. منظریه را یک شنبه شب ها ساعت 22 در شبکه جوان بشنوید و در ایران صدا .ir ببینید.
من امروز آقای جمالزاده به دوستان میگم زنده ترین شکل سرود اگر میخوان بشناسن، زنده ترین، پویا ترین، تازه ترین، مستمر ترین شکل سرود در هیئته، نه در گروه های سرودی که فعالیت میکنن.
به چه دلیل؟
به دلیل اینکه اون آیین جمعی متصل به سرود کاملا توی شکل هیئت خودش رو نهادینه کرده. ما نهادی به نام هیئت در جامعه خودمون داریم که این نهاد یکی از شکل‌های در واقع بروز احساسات توش سروده و همخوانی جمعیه و به شکلی که میشناسیم و به نظر من تو دنیا بدیعه و میشه در موردش خیلی حرف زد که فضای دانشگاهی ما به نظرم از این حیث، یعنی از حیث پژوهش موسیقی در هیئت، خیلی فقر داریم و کمکاری شده.
منظورتون از نهادینه شدن این هست که در بقیه آیین‌ها سرود یک امر حاشیه‌ای است، اما در هیئت متن هیئت رو شکل میده؟
بله، یعنی ما یه نهاد اجتماعی داریم که یک رفتار منضبط گروهی شکل گرفته بر اساس سرود. بله، مبتنی بر همخوانی و همنوایی و هماوایی. بنابراین قالب‌های دیگه به نظرم خوبه که تأثیر بکنن به هیئت، به شکل هیئت. تجربه سرود سلام فرمانده به نظر من از این جهت ارزشمند و مغتنم بود که به خلاف سرود در سالهای اخیر که یک، به قول معروفی که توی فضای برنامه ریزی برنامه های فرهنگی میگن، یه آیتم نبود از مجموعه سینه برنامه ها در کنار سایر برنامه ها، بلکه خودش رویداد همخوانی جمعی شد. یعنی ما اطلاعیه میزدیم، پوستر طراحی میشد، قراری گذاشته میشد در شهرها و در کشورهای مختلف که جمع بشیم سرود بخوانیم. این اون اتفاقیه که به نظرم شکل کمالیافتش در هیئت رخ داده. و ما داریم حالا
اصلا خود حالا سرود سلام فرماندم اون
بله
یه مداه،
آره، یه در واقع انبعاث هیئتی داره از این شکل. بنابراین در دوران پس از انقلاب باید توجه بکنیم که سرود انقلابی رو ما فقط با صدای بوی گل سوسن و یاسمن و بانگ آزادی نمیشناسیم، با خمینی امام فقط
نمیشناسیم،
چه بسا با سرود نوجوانانه بشناسیم، با صدای کودکان بشناسیم، با صدای هیئتی بشناسیم، با صدای ورزشی بشناسیم. هر جا که جمعی جمع است میتوان هماوایی و همخوانی را در قالب سرود شکل داشت و توقع داشت. من اینجا یه گله و شکوهی بکنم، نزدیک شاید حداقل 10 سالی هستش که من با ارتباطی که با دوستانی که در دستن در کار تدارک راهپیمایی‌ها توی کشور هستن اینو میگم، الان از این تریبونم به صورت جمعی میگم، مقایسه بکنید فرصت بی‌نظیر جمعی جامعه ما در راهپیمایی‌های 13 آبان، روز قدس، 22 بهمن رو با راهپیمایی‌های دوران انقلاب که چقدر اون شعارها ملودیک بود، چقدر به سرود نزدیک بود، چقدر احساس نشاط جمعی از این داشتن آرمان جمعی رو منتقل میکرد. اما تو این سالها بلنگوها دائر مدار شدن، صدا رو از جمع گرفتن، در حالی که هویت اون راهپیمایی به اون جمعیتی که اومده، به اظهار وجود اون جمعیته. ما صدا رو گرفتیم، یعنی اگر جمعیت راهپیمایی 22 بهمنی که سپری شد و گذشت رو شما در نظر بگیرید، فقط یک این ایده امسال سرود ملی رو با هم میخوند، نه که بلنگوها پخش میکردن.
چه عظمتی به وجود میاد.
یکی از ویژگی‌های سرود اعلام قدرته. فرض کنید 1 میلیون جمعیت، 2 میلیون جمعیت یک آوازی رو بخونند، حالی که میدونیم در سراسر کشور جمعیت چند میلیونی میان برای راهپیمایی.
یعنی ما حتی توی راهپیمایان هم باید بریم اون راهپیمای قبل از انقلاب رو بازخوانی بکنیم، چه از جهت شعار سرودها و همسان.
بل متأثر از این که متوجه نیستیم سرود فرصت مغتنم آواز جمعی است. اینجوری نیست که هر کس هر وقت دلش خواست سرود بتونه بخونه. یه جمعیتی، یک جامعه ای قرار میگذارن میشه راهپیمایی 22 بهمن. این بهار سرود، نه به صورت ایستگاه‌های گوشه راهپیمایی سرود، نه به عنوان برنامه اصلی راهپیمایی ما جمع بشیم و این جمعیت یک آرمان مشترک رو فریاد بزنه، به صورت سرود و آهنگین بخونه.
تحلیل، تدبیر و تبیین گفتمان انقلاب با نگاهی به آثار جشنواره علوم انسانی عمار در منظریه.
حالا از همین منظره که به راهپیمایی پرداختید، نسبت بین محتوا و موسیقی توی سرود باید به چه شکلی باشه؟ چون گاهی اوقات ما میبینیم که مثلا سرودی آماده میشه ولی خب محتواش ضعیفه، مثلا بیشتر روی در واقع موسیقیش تمرکز شده، یا برعکس توی در واقع نگاه فرهنگی انقلاب این نسبت چجوری تعیین میشه؟ چون مثلا ما اوایل انقلاب میبینیم واقعا کارا از نظر هم محتوایی هم از نظر موسیقیایی یه کارهای قوی، دلنشین، آدم باش هنوز که هنوز آدم یه حس نوستالژیک باش داره. بعد که هی میایم جلوتر میبینیم که نه، اون این نسبت انگار یه جایی به هم ریخته و نتونسته خودش رو پیدا بکنه. در نسبت بین محتوا و فرم هم اگه توضیح بفرمایید.
ببینید نسبت محتوا و فرم با دو چیز رابطه داره، یکی با دانش ذخیره شده و تجربه شده موسیقی در ایران و جهان. برای اجرای سرود، همخوانی، هم‌آوازی و آواز جمعی دانشی وجود داره، فرم‌هایی وجود داره، تجربه‌هایی وجود داره که خب نسل اول موسیقی انقلاب از باسوادان و خبرگان و کسایی بودن که دانش آموخته موسیقی بودن و اون فرم ها رو به درستی به خدمت می گرفتن بر اثر جای خودش و به شکلی که لازم بود. مثلا یکی از تفاوت ها و تمایز هایی که ما تو سالهای اخیر داشتیم اینه که سرود رو به شدت تقلیل دادیم به یک گونه ای از سرود. سرود نوجوان، دانش آموزی و مدرسه ای به درستی یکی از اون جمع هایی هستش که ما باید براش سرود داشته باشیم و خیلی کاملا جاش درسته، اما تنها گونه نیست. در مقایسه با سرودهای دوران اول انقلاب شما گروه‌های کور حرفه‌ای رو می‌بینید. اون گروه‌های کوری که تو سرودهای اول انقلاب داریم می‌بینیم کاملاً صدای پرحجم و پرتنین توده‌های میلیونی جمعیت رو تداعی می‌کنه، اما این صداهای نوجوان نمی‌تونه اون رو تداعی بکنه، از جهت رنگ‌آمیزی این قابلیت رو نداره. بنابراین یکیش اینه که سرود یه نسبتی با فرم‌های علمی کور و دانش موسیقی باید داشته باشه، چه در نغمه پردازی و به اصطلاح ملودی و آهنگسازی و چه در خدمت شما عرض کنم اجرا، شکل اجرا. یک نکته دیگر که مرتبط با این قصه هست و اینم ممکنه یکی از عواملی باشه که به موفقیت یا ضعف یک اثر سرود میانجامه، غیر از دانش اندوخته ی آواز جمعی، تماس با واقعیته. ببینید الان ما برای شعر اگر کسی بخواد شعر عاشقانه بگه اما هیچ تجربه ای از عشق زمینی یا آسمانی نداشته باشه، ما از کلام اون متوجه میشیم که دوستمون بی تجربه است در این زمینه، یعنی از یک تجربه وجود
شعر نمیگه.
آره، کلمه ها ریشه در شعله ای نداره. تماس با اون جمع، ببین خیلی وقتا برای ما پروژه شده سرود و میریم سفارش میگیریم، اجرا میکنیم، میسازیم، پخش میکنیم، نمایش میدیم اینها. اما سرود در دوران انقلاب و سرودهای موفق ما، همین الان سرودهای شما، همین سرودی که در جمع رهبر انقلاب تو جشن فرشته ها خونده شد، این سرودی که در تماس با واقعیت جمعی که قرار از زبان او اجرا بشه گفته شده باشه، هر جا باشه موفقه. سرود از وقتی که این مماس بودن با واقعیت رو از دست میده، سفارشی میشه، پروژه‌ای میشه،
استدیویی میشه،
کلیشه‌ای میشه، یعنی کلمات رو عادت شده داره استفاده میکنه، مثل هر چیز دیگه، شما ترانه سفارشی هم داشته باشی، عادت شده داشته باشی، تکراری و کلیشه‌ای داشته باشی، نمیشنویش، یا یک بار میشنوی رها میکنی. بنابراین این دوتا باعث میشد که ما سرودهای موفق رو بتونیم در یک کسرتی تو دهه اول انقلاب ببینیم. خب البته رویدادهای دهه اول انقلاب هم چنان بود که نمیگذاش کسی از زیر تجربه اون واقعیت مثل جنگ در بره. حتی اگر جبهه نمیرفتی، بمب‌های شهری تو رو لحظه به لحظه آره او رو با واقعیت روبرو میکرد.
اینجا این چه تأثیر روی محتوا داره؟ حالا از این حیث هم به ما بفرمایید.
هر دو دیگه، ببین محتوا و محتوا و حالا فرم که اساساً شامل محتوا هم میشه. به یک اعتباری فرم محتوا رو از هم جدا میکنیم. چه صورت سازی یا ملودی که موسیقی، چه صورت کلامی و محتوایی، به هر حال موسیقیه. وقتی ببین شعر وقتی در کتاب شعر یه مدیومی داره، یه واسطه ارتباطی داره به اسم کتاب و مکتوبات و اینها، اما وقتی میاد در موسیقی قرار میگیره، در نهایت موسیقی که داره شعر رو جمع‌بندی میکنه.
با نگاهی به آثار جشنواره اما منظریه
به همون میزانی که ما اگر از حیث علمی و موسیقیایی کارو ضعیف به قول شما پروژه‌ای و سفارشی بریم جلو، رو محتوای خوبم ممکنه اثر بذاره و محتوا رو خوب به گوش مخاطب نرسونه دیگه.
ببینید عوامل خلق یک اثر که به صورت جمعی تولید میشه، یعنی آهنگسازی هست، تنظیم کننده هست، شاعری هست یا کلام پردازی هست، گروه اجرایی هست یا گروه کور، گروه سرودی هست، اینها هر کدوم سهمی در پرورش یک اثر دارن و هر کدوم به میزانی که اون توان علمی و اون تماس عینی رو برقرار میکنن و جان شیفته و آرمانخواهی نسبت به حرف خودشون و پیام خودشون دارن، سهمی در موفقیت اون دارن. گاهی میبینی که مثلا یه کاری هست شعرش خیلی برجسته است اما ملودی خیلی خاصی نداره. اینا واقعا به هر دوش برمیگرد، یعنی شاعر ممکنه مجرب و خلاصه با سواد و دقدق من پیوند و همگونی و هم بافتی رو کنار هم میبینیم، هم دمایی رو میبینیم، یعنی حال همه اعضای گروه به یک میزان در واقع به تعادل رسیده برای اجرای یک کار. به همین دلیل